با نام او و با سلام، غزل 341 را پیش رو داریم. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. تا بیت تخلص تقریبا مقابله کردیم، شهر گفتیم و ضعف تعلیف ها رو نیز بیان داشتیم. در این برنامه به 4 نکته بسیار عمیق خواهیم پرداخت که دیروز به گونه فراموش شد. اگر به یاد گرامی شما خوبان مانده باشد، عرض کردیم بر جبین نقش کن از خون دل من خالی. عرض کردم ضمیر نداره. بر جبین که؟ بر جبین تو یا بر جبین من یا بر جبین خود؟ این نکته ایست که در هیچ شرحی بدان اشارتی نشده است. و اما بر جبین که؟ باز اگر به یاد گرامی شما گرامیان مانده باشد، دیروز عرض کردیم که قربانی را پیش از ذبح علامتی می‌گذارند. طبیعی علامت هم سرخ رنگه، زیرا به قربانگاه می رود. و عرض کردیم وقتی که این نشانه بر روی قربانی نقش می بندد، دیگر خرید آن، فروش آن، بخشیدن آن ممنوع می شود. و باز عرض کردیم خون قربانی را امروز هم شایع است که بر بخشی از نمای ساختمان ها و بدنه اتومبیل خون قربانی را می آلایند. تا اینجا شد 2. چه خواستم نتیجه بگیرم؟ مقصودم آن بود که عرض کنم هم پیش از ذبح بر بدن قربانی نشانه و نقش می گذارند و می کشند و هم پس از ذبح چیزی یا کسی را که برای آن قربانی کرده اند علامت دار می کنند، به اصطلاح نقشی بران، نشانهی بران می گذارند از خون قربانی. در نتیجه هم می توانیم بگوییم بر جبین خود یا بر جبین تو به اصطلاح، یا بر جبینم نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانن که قربانی تو هم از خون دلم پیش از قربانی شدن نقشی بر جبینم بگذار، خالی بر جبینم بگذار. بر جبین خود چه معنی میدهد؟ یعنی بر جبین خودت چه معنی میدهد؟ پس از آن که قربانی کردی مرا، یا نه از خون دل من بر جبین خود یا بر جبینت علامتی بگذار، تا بدانند که من کشته تو شدم. در نتیجه هر دو تأویل و تعبیر مانعی نداره. چرا با این اطمینان عرض می کنم؟ زیرا 3 نوشته کهن مثل نسخه بریتیش میوزیوم، نه نسخه 813 و 14، نسخه ای که در سال 855 کتابت شده، نسخه بریتیش میوزیوم و نسخه ای که در سرزمین عزیز ما نگهداری میشه و تعلق داشته است به دکتر اصغر مهدوی، یکی 2 نسخه دیگر بر رخت ضبط کرده. یعنی چه؟ بر رخت نقش کن از خون دل من خالی، یعنی بر رخ خودت. چرا؟ که بدانند که منی که قربانی می شوم یا قربانی شده ام، قربانی تو هم، قربانی عشق تو هم. ای دریغ که این نکته را بنده دیروز فراموشم شد. و چه بسیار شنوندگانی که دیروز این برنامه را شنیده باشند و امروز من توفیق نداشته باشم که این عرایض را آن دوستان و شنوندگان بشنوند و این نکته بسیار مهمی است و دیدیم که چند نسخه بر جبینت، حالا رخت رو میتونیم جبینت بگیریم، چند نسخه بر جبینت ضبط کرده اند و چند نسخه بر جبینم، که اگر بپنداریم بر جبین من، زیرا من قربانیم. در نتیجه بر جبینم اگر شرح کنیم، البته ضمیر نداره، اما اگر ما تصور کنیم که بر جبینم، اگر بر جبینم معنی کنیم، نشان از آن دارد که من قربانی عشق تو خواهم شد از این پس. اما بر جبینت اگر تصور کنیم و معنی کنیم، اون وقت یعنی این که قربانی شده است، قربانی عشق تو شده است، زیرا پس از قربانی اندکی از خون قربانی بر بدنه اتومبیل، حتی بر پیشانی انسانی که براش قربانی کردند، اینها همه متداول بوده است و هست، نقش می‌گذارند. در نتیجه هم بر جبینت درست است، هم بر جبینم، با دو تأویلی که به عرض شما گرامیان رساندم. ای کاش توانسته باشم این نکات تقریبا دقیق رو با شیوایی بیان کنم. و اما نکته مهمتر در همین بیت است که تا آرایه ها رو شروع نکردیم، این آرایه رو خاص برای این بیت پیش از آن عرض کنم و بعد به دو سه نکته دیگر پسانگاه صنایع بدیعی را به پیشگاهتان تقدیم کنم. ما یه آرایه داریم ذیل عنوان تحکم با هی دو چشم، یعنی ریشخند، دغ اونجا در آیه داریم که یعنی بچش، زیرا ما به آبی گوارا میگوییم بچش، بنوش. در ادب فارسی آرایه تحکم فراوان است، اما اینجا هم نظر بنده این است که در این بیت آرایه تحکم دیده می شود. چرا؟ زیرا پیوسته برای مسلمان قربانی می کنم، اما در این بیت می گوید قربانی تو کافر کیشم. درباره کافر سخن گفتیم، کافر کیش یعنی چه؟ هرگز اون معانی که در منابع فقهی و کلامی و لغوی به کار رفته در ادب اون مفهوم رو کافر ندارد. کافر اطلاق دارد بر بیرحم و سنگدل و نه چیز دیگری. اینها رو تفصیلا بیان داشتیم. در نتیجه برای کافر قربانی کردن نیز به گونه ای آرایه تحکم در این بیت دیده می شود که با نوشخند و ریشخند شاید توأمان باشد. اما نکته بعدی آن است که بیت آخر، یعنی من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، به دو شکل ضبط شده. یک، من اگر باده خورم ور نخورم چه کارم با کس. این 14 پشتوانه خطی تاییدش میکنه، اما روایت دیگر نیز از قضا تقریبا 14 پشتوانه خطی داره و آن این ضبط است که من اگر رندم و گر شیخ چه کارم با کس. شیخ یعنی چه؟ پیش از این بسیار با شما در ذیل شیخ سخن گفتیم. شیخ مقتدای در واقع نهله‌های گوناگون را می‌گفتند، شیخ صوفیه، شیخ طوایف مختلف. از آنجا که شیخ طبیعی بود که باید در شمار پرهیزکاران باشد، بر این پایه خواجه آرایه
طباق رو در این مصرع به کار برده است، رند را در طباق با شیخ قرار داده است. از دیگر سوی رند و شیخ نیز می تواند سجع متوازن باشد، زیرا تقریبا با یکدیگر هم وزنند. اگر اندکی این دو واژه را مثبت تلفظ کنیم، بکشیم به اصطلاح، اما همروی نیستند. در نتیجه این مصرع را حتما باید به دو شکل بخوانیم و الا از نظر علمی کار دقیقی نکرده ایم، زیرا هر ضبطی 14 پشتوانه دارد. همچنین حافظ راز خود و عارف وقت خیشم، عارف وقت 28 پشتوانه دارد. اما 8 دست نوشته کهن که کهن‌ترین این 8 دست نوشته نسخه 813 و نسخه 836 اند، این گونه ضبط کردند عارف حال. در نتیجه عارف وقت 28 پشتوانه دارد، عارف حال 8 پشتوانه. اما اگر عارف وقت ضبط کنیم، عارف حال را، یعنی حال را نیز شامل می شود، زیرا وقت یکی از کلیدی ترین اصطلاحات اهل نظر است. و در باره وقت نیز گفتیم وقت حالتیه که ناگهان بر سالک چیره می شود. اما در باره تعریف عارف در منابع اصطلاحی و متون عرفانی این گونه نوشته است که عارف، حالا چکیده سخنان اهل نظر را در دو سطر به عرضتان برسانم، عارف در اصطلاح به کسی گفته می شود که از طریق ریاضت و تهذیب نفس یا صفای باطن به مرتبه شهود ذات و اسماء و صفات الهی برسد. بنده هرگز نمیتوانم این مفهوم رو به هیچ تردیدی بهش اعتقاد پیدا کنم. کسی که به ریاضت و تهذیب نفس برسد و به پردازد شاید صفای باطنی پیدا کند، اما به راستی به مرتبه شهود ذات الهی رسیدن چه حرف شاید بی‌معنی است. شهود ذات، اونم شهود ذات الهی، کسی که حالا به زعم خود 4 سبا ریاضت بکشد و تهذیب نفس کند 4 سبا، این به شهود ذات الهی خواهد رسید؟ حرف ناخوشی است، حرف ناپخته است. عاقلان نباید این نوع تعاریف را بپذیرند. آری با ریاضت و تهذیب نفس میتوان به صفای باطن رسید و این قابل قبول است، اما اینکه شهود ذات و اسماء و صفات و اینا که گفتن کلمات خیلی ساده است و آسان، ولی اینها اثبات میخواهد. اساساً ذات، این که شهود ذات، به راستی گاهی شگفت زده می شوم که بزرگانی دانسته این سخنان رو می نویسند و شرح می کنند یا نادانسته، و کسی هم آنها رو مؤاخذه نکرده است که این سخن چیست که تو می گویی. این که عرض می کنم پیوسته یکدیگر را نقد کنیم برای این دقایق است. وقتی نقد نشویم، وقتی مؤاخذه نشویم، هر سخنی را میگوییم و باک نداریم. میرویم و باز میگردیم به شرح آرایه ها خواهیم پرداخت. Thank you. بیت نخست گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، سرزنش و اندیشیدن یعنی ترسیدن با یکدیگر تناسب دارد، به گونه ای آرایه مراعات و نظیر رو برای ما فراهم میکنه. مدعی و رند با یکدیگر آرایه طباق رو فراهم میکنند، مستی و رندی با یکدیگر تناسب دارند. شنوندگان گرامی حتما وقتی که این عرایض رو به پیشگاهتون تقدیم میکنم گوشه چشمی به دیوان خواجه نازنین داشته باشید تا مطالب رو روشن‌تر با هم مرور کنید. همچنین از نظر ملودی مستی و رندی، فقط از نظر ملودی عرض کردم، با یکدیگر سجع متوازی اند، اما از منظر لفظ و معنا تناسب دارند با هم. من و سر سجع متوازنند. در این بیت هم حروفی ر و ش در خور توجه است. بیت دو، زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست. عرض کردیم راهی به دهی داشتن یعنی قابل قبول بودن. مثال هم زدیم، یعنی با تجدیدی قبوله، باید اغماز کرد، چشم پوشی کرد، بالاخره راهی به دهی دارد. این مفهوم را این مستر به دست می دهد. من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. صلاح اندیشی و بدنامی با یکدیگر آرایه طباق و یا تضاد رو تشکیل میدند. راه نام سجع متوازنند. از این پس رفته رفته دیگر باید بنده رو یاری بفرمایید، یعنی وقتی کلمات رو عرض میکنم شما آرایه رو در ذهن نازنین خود بفرمایید و مجسم کنید. رندان و جهان سجع متوازی یا همگون، زهد و رندی آرایه طباق، هم حروفی حرف نه، هماوایی مثبت‌های بلند آ، یعنی 6-7 مثبت آ در این بیت دیده میشه. این مثبت‌ها بسیار برای موسیقی سخن و ملودی کلام مؤثرند. ببینید، رندان، آم، آموخته، راه، همچنین بدنام، جهان، این مثبت آ، اینها اگر در پی هم بیایند و دقیق هم در پی هم بیایند ملودی خوشی رو فراهم میکنند. بیت سه، خان با واو و الف، خان را به یاد می آورد که عرض کردیم خان اون وقت در نتیجه با شاه تناسب دارد. خان و شاه، شوریده سر و کم خرد، به گونه ای لفظن با یکدیگر تناسب دارد. بیش و کم در طباق یکدیگرند. البته بنده هرگز قافیه را در این جایگاه بیش نمی خوانم، زیرا هیچ معنی فرا چنگ نمی آورد. حتما باید و شاید که این بیت را پیش بخوانیم، زان که در کم خردی از همه عالم پیشم و نه بیش، که سخن بی‌معنایی است. خان و شاه سجع متوازن یا هماهنگ، فقط دیگه همروی نیستند. سران و خان سجع مترف، سران و سامان سجع متوازی، خان و زان، ببینید هماهنگ، همروی، سجع متوازی. هماوایی مثبت‌های کشیده آ در این بیت 8 مثبت کشیده آ در این بیت میشنویم و میبینیم. هم حروفی نه در این بیت نیز در خوره. بیت 4، جبین و نقش و خون و قربانی با یکدیگر تناسب دارند. آرایه ایهام تناسب نیز در این بیت در خوره توجه. چرا؟ زیرا قربان که از کردیم قربانی درسته، قربان دیگه باید با گشاد دستی بپذیریم. قربان به دو معنی است، هم به معنی کماندان است که در کنار کیش یعنی تیردان قرار میگیرد و هم به معنی قربانی کردن است. آن وقت با خون در مصرع نخست آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین میکنه، زیرا قربان همچنان که میدانید به دو معناست، تا بدانن که قربان تو هم یعنی قربانی تو هم. وقتی این قربان کماندان را نیز به یاد می آورد که در اینجا مقصود نیست این ایهام، خون هم با این ایهام تناسب داره، میشه ایهام تناسب. اگر تناسب نداشته باشه هرگز نمی توانیم بگوییم ایهام تناسب. من و تو در این بیت با یکدیگر تناسب دارند، من و بر در این بیت با یکدیگر سجع متوازنند، هم حروفی نه در این بیت در خور تأمل آرایه تحکم که پیش از این درباره آن سخن گفتیم. اما بیت پنج درویشی و خرقه با هم تناسب دارند، خدا و نما سجع متوازی، هم حروفی نه و ب و ر در این بیت قابل توجهه، یعنی چند بار حرف نه تکرار شده، چند بار حرف به وره. بیت شش، بار و یار سجع متوازی، بار و باد سجع متوازن، بران و رسان. پس گفتیم بدان نمیخوانیم هرگز، بران یار، بران و رسان سجع متوازی، آن و جان سجع متوازی، زیرا هماهنگند و همروی هم هستند. مژگان و جان، این مژگان اندکی وزنش زیادتر از جانه، بران سرم که توضیح بسیار ساده عرض کنم، سجع مترفند. خون، رگ، نیش، اینجا نیش به معنی نیشتره ها، با یکدیگر این سه واژه تناسب دارند. مژگان نیز با نیش باید عرض کنم تناسب داره. بار و بر جناس زائدن، منتها به نظر این کمترین با یکدیگر فقط تناسب دارن، زیرا بار به معنی میوه است، بر هم به معنی میوه. البته در اینجا و الا بر هفت معنی دارد، شاید هشت معنی دارد. بیت هفت، راز و حافظ با هم تناسب دارند، راز و کار سجع متوازنند، راز کار. و همچنین حال و زار سجع متوازنن، حال زار. عارف و وقت، و یا مبتنی بر هشت نسخه، حال وقت 29 نسخه تایید میکنه، حال 8 نسخه، با یکدیگر تناسب دارند. من و خود و خیش، خیلی جالبه، من خود خیش، من ضمیر اول شخص، خود و خیش ضمیر مشترک. دوستان حتما مشترک نفرمایند، اما حافظ در اینجا از اون واژگان ایهامی است. حافظ در اینجا به معنی مراقبه، نه تخلص خواجه، به معنی مراقبه، به معنی رازداره، به معنی مربیه، به معنی رقیبه. حافظ اساسا میتواند رقیب معنی دهد و اسم هنری شاعر نیز هست. اما سریع عرض کنم بیت هشت این غزل را، رشفه و خون و خراش و ریش که به معنی زخمه با هم تناسب دارند، هم حروفی د در این بیت یعنی در بیت هشتم قابل تأمل. تا فردا، وقت خوش. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. زهد رندان نوآموخت راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. شاه شورید سران خان من بی سامان را، زان که در کم خردی از همه عالم پیشم. بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. اعتقادی بنما و بگذر بهر خدای، تا ندانی که در این خرقه چه نادرویشم. تا در این خرقه نبینی که چه نادرویشم. شعر خونبار من ای باد بران یار بخوان، شعر خونبار من ای دوست بر یار بخوان. که ز مژگان سیه بر رگ جان زد میشم، دامن از رشته خون دل ما در هم چین. که اثر در تو کند گر بخراشی ریشم. من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، من اگر رندم و گر شیخ چه کارم با کس. حافظ راز خود و عارف وقت خویشم.